بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد و علی آله امناء المعبود. عنوان بحث جلسات شب محضر عزیزان را در پیرامون مبحث شریف مراقبت و حضور به معنای شریف اخلاقیش در بخش اول این بحث و سپس به معنای شریف عرفانی و قرآنی و فلسفی آن در بخش دوم در محضر انورتون آغاز سخن می کنیم. چون که در بحث‌های معرفت نفس و دیگر موضوعاتی که تقدیم محفل عزیزان در دیگر جلسات طی سال‌های قبل شده است، بحث مراقبت بحثی است که دائما مورد تأکید و ابرام گوینده است و سوالاتی که عزیزان طی مباحث گذشته براشون پیش آمده است در پیرامون حضور و مراقبت استدعای مباحث گذشته براشون پیش آمده است در پیرامون حضور و مراقبت استدعای این رو دارد که این بحث به نحو استقلال باز مطرح بشود. یه وقتی بحث محاسبه و مراقبت در علم شریف اخلاق طرح می شود، گاهی هم مراقبت در مباحث شریف عرفانی پیش می آید. در کتاب های حضرت استاد روحی فدا لفظ مراقبت را هم در هزار یک نکته هم در عیون مسائل نفس هم به خصوص در رساله انسان در عرف عرفان و بعضی از جاهای دیگر که مبسوطاً آدرسش را در لطیفه مراقبت جلد دوم معاصر آثار به عرضتون رسونده ایم، این لفظ مراقبت نوعاً به معنای عرفانی اون اصطلاح به کار برده می شود. اما چون در کتاب‌های اخلاقی هم مراقبت و محاسبه را علمای اخلاق مطرح فرمودند، اول مقداری در پیرامون این بحث اخلاقی عرایضی تقدیم بداریم تا انشاءالله هم جلسه و هم خودمون آماده بشیم برای تشرف به محضر شریف بحث عرفانی مراقبت. در کتاب‌های اخلاقی چون که علمای اخلاق عهده‌دار بیان مسائل سنگین عرفانی و مسائل اصیل اعتقادی فلسفی و عرفانی نیستند، بلکه علم اخلاق و مباحث اخلاقی در بخش دوم اون آیه شریفه به عنوان موعظه حسنه که جنبه خطابیات منطقی است پیش می رود، ولذا سیر مسائل اخلاقی در مرتبه نازلتر از مباحث عرفانی قرار می گیرد. خداوند به پیغمبر اکرم در قرآن امر فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. در علم منطق بحث از پنج صنعت خطابه و برهان و جدل و شعر و مغالطه می شود. شعر و مغالطه منطقی برای هیچ انسان عاقلی تجویز نمی شود که ما حق نداریم با طرف مقابلمون به مغالطه حرف بزنیم و حق نداریم که عمر شبان روزی نازنین خودمون را به دنبال شعر ببریم، منتها مراد از این شعر شعر منطقی است نه شعر حکمی و فلسفی، شعری که در منطق در صناعت شعر علمای منطق مطرح فرمودن مربوط به امور تخیلی قوه خیال است بدون عقل. برهانی که منطقی مطرح می فرماید مربوط به قوه عاقله است و خطابه هم که باز هم در منطق مطرح می شود مربوط به قوه عاقله هست، اما نه به صورت یقین و به صورت حق، بلکه به صورت اغنائیات است که وقتی کسی حرف خطابی می زند مستمع خودش را قانع می کند. قانع کردن غیر از برهانی حرف زدن است. اون کسی که اهل برهان است حرفش را روی مبنای برهان پیاده می کند، خواه طرف سخن او و مستمع او قانع بشود یا نشود. اما در خطابیات مورد نظر حتمی اهل خطابه آن است که مستمع خودش را قانع کند، ولذا خطابه، سخنوری، گویندگی متعارف، وعظ و موعظه جنبه اغنایی دارد که مستمع قانع می شود و گفتار گوینده را بر اساس حسن ظنی که به او دارد در مرحله عمل پیاده می کند. اما وقتی حرف برهانی بشود اینجا دیگه آقای گوینده کاری ندارد به این که آیا مستمع قانع شد یا نه، او حرفش را چه مستمع بفهمد یا نفهمد، چه قبول بکند چه نکند، بر مبنای مقدمات برهان و بر مبنای اشکال برهان که ماده و صورت منطقی هست می نهد و حرف را ارائه می کند. تمام عالم هم جمع بشوند ایشون می گوید حرف همین است که القا کردم، حق است و یقین، خواه بپذیرید خواه نپذیرید. اگر پذیرفته اید خودتون رو بالا می کشید، اگر نپذیرفتید نپذیرفتن شما دال بر بطلان حرف من نیست، نمی توانید برهان رو بکشید، ولذا تنزل کنید. هر کسی حمل برهان بر او سخت است برود دنبال خطابه. اینه که به پیغمبر اکرم امر شد تو اول با حکمت حرف بزن. حکمت برهان است، برهان حق و یقین است. در برهان دو اسم از اسمای حسنای الهیه ظهور می‌فرماید. یکی اسم شریف یقین هست که نتیجه مقدمات برهانی یقینی است. دوم اسم شریف حق است که نتیجه هر مقدمات برهانی حقه. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. این که می‌فرماید در آیه او آسمان ها و زمین را بر اساس حق آفریده است، معلوم می شود که برهانی که نتیجهش حق است حقانی است تو محدوده خلق که بحث از خلقت آسمان ها و زمین هست مطرح می شود. ولذا تمام عالم جمع بشوند، چون به اسرار کار حکیم غیر متناهی علل اطلاق نمی توانند دست بیابند، همه فقط در صدد فهم کار حکیمند نه در صدد اشکال بر کار حکیم. اگر احیانا اشکالی هم وارد می کنند، با دقت حکمی و فلسفی اشکالات جواب داده می شه، بعد طرف می فهمد اون چه که اشکال کرد از جهل خود او نشأت گرفته بود، نه از اون معلومی که بر روی اون معلوم اشکال پیش آورده است. ولذا پیغمبر در اولین وهله مأمور به امر حکمت است و برهانه. بعد از این مرتبه چون اکثری مردم قدرت تحمل برهان رو ندارن، چون برهان سنگینه، مشکل است، فهم او آسان نیست، رسیدن به سر برهان کار هر کسی نیست، بلکه همیشه در هر اجتماعی عده کمی هستند برهان رو میفهمند. چون برهان عقل خالصه، عقلی است که حتی از محدوده تخیل و خیال در رفته است. ولذا عقل خالص هم نصیب هر کسی نمی شود و همین که هر آدم متخیل خیال بافی نمی تواند که تحمل حرف عاقل کند. ولذا به دنبال شعبده بازان مردم جمع می شود، اما به دنبال عقلا کمتر جمع می شود. اگر بحث علمی سنگین پیش بیاد طرفدار کم داره، اما اگه بحثای تخیلی، نمایشی، سینمایی، امثال اینها پیش بیاد طرفدار زیاد داره. سرش اینه که اکثری مردم تخیلی هن نه عقلی. چون عاقل نیستن نمیتونن عقل رو حمل کنن، اما چون در محدوده خیال خوب کار میکنن تخیلیات رو همه دوست دارن. بعد از این مرتبه که مرتبه حکمت است، حالا مرتبه موعظه شروع می شود. در مرتبه موعظه گرچه حرف اقناعیاته، گرچه حرف بازم عقله، اما اون طور عقل خالص نمیشه. چرا؟ برای اینکه در مرتبه خطابه و اقناعیات مجبور است که شنونده تنزل کند، در مرتبه شنونده با او سخن بگوید. اما در برهان مبرهن حق ندارد که تنزل کند، در مرتبه ذهن شنونده برهان را اقامه کند، بلکه مبرهن برهان را اقامه می کند ولو این که در اصل او در زمان او هیچ کس نباشند به سر این برهان و حقیقت و واقعیت او دست پیدا کند. چه این که هنوز این همه عقلای عالم دست به دست هم دادند، این همه تفسیر بر قرآن کریم نوشتهاند، بازم به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین وقتی روز قیامت قیام بفرماید، تمام مردم میبینن قرآن بکره بکره، مثل این که دست نخورده است. اون که مبرهن است تنزل نمی کند. اگر میخواهد احیانا این برهان خودش را به ذهن دیگری که نمیفهمد القا کند، در قالب مثال القا می کند. و تلک الامثال و نظره به حال ناس، اما و ما یعقلها الا العالمون. مرحله دوم میرسه مسائل خطابی، میرسه مسائل اغنایی، میرسه مسائل وعظ و موعظه. اینه که پیغمبر فرمود چون همه مردم توان حکمت ندارن، برای اونهایی که اهل حکمتن از حکمت حرف بزن. اگر دیدی که اهل حکمت نیستن با اونها به خطابه حرف بزن. اینه که و موعظت التی و الموعظت الحسنه. بعد مرتبه سوم مربوط به کسانی است که حرف جدال دارن، نفوسی که حکمت میخواهن، از بس که عقل خالصن اصلا حوصله چون و چرا در عالم ندارن، بلکه فقط به دنبال فهمن. وقتی برهان به اونها اقامه میشه مثل یک تشنهی که آب رو به کام میکشد، فقط میخورد و میچشد، دیگه به این حساب نیست که چرا این رو آب میگوین، بگو مفهوم آب چیست. او از این تخیل بافیا نداره، تشنه است، تشنه آب میخواد. بعضی نفوسن نفوس تشنهین، حرف میخوان. اینا به دنبال چون چرا نیستن. وقتی القاء حکمت به جانشون میشود، همانند تشنگان کوثر میچشن. عده‌ای هستن اونطور تشنه حکمت نیستن، اما جانشون جان چون چرایی هم نیست. اگر یه چند تا پند، نصیحت، اخبار گذشتگان، وعظ و موعظه به اینها عرضه کنید، تا حدی نور میگیرن، در امور روزمرگی زندگی حواسشون رو جمع میکنن. اینها هم کسانی هستن خیلی در پی جار و جنجال نیستن. ولذا یک منبری که روحانی میره، معمولا اکثری مردمی که زیر منبر هستن خیلی به دنبال سوال و چی شد و چی نشد نیستن. میگن آقا اینجوری گفته، میرن فردا دنبال عمل کردنش به همون مقداری که در زندگی روزمرگیشون به کارشون میاد. اما عده‌ای هستن در اجتماع که اصلا نفسی دارن نفس دعوا کن، جانی دارن که همش میخواهن جدال کنن. به پیغمبر فرمود اگر دیدید کسانی پیدا میشوند که اهل جدلن، شما با اینها هم مجادله کن، اما هرگز جدال غیر احسن نه. دعوای بگونگوی بی مفهوم، این برای هیچ عاقلی نیست. هیچ عاقلی وقت خودش را، عمرش را برای بگونگوهای متعارف نمیگیره. اگر حرف از جدال هست، جدال احسن. به پیغمبر میگفتن که بله تو اگر مثل پیغمبر فرمود که اگه شما راست میگید پس چرا انبیای خودتونو کشتی؟ اینا مثل جدال احسن قرآن. یه عده هستن که نفس جدلی دارن، با نفوس جدلی باید با جدال احسن برخورد کرد، با نفوس متعارف مردمی باید با وعظ و موعظه حرکت کرد، با اونهایی که جزو عقلاین اما تشنه حقیقتن باید با حکمت برخورد کرد. حالا حرف اینه، مراقبت اخلاقی، این مراقبتی است در حد عموم مردمی که صاف و ساده‌ان و میخواهند در امور روزمرگی زندگی خودشون حواسی جمع کنن، تا اینکه به تعبیری در قیامت که رفتن آخرت میخواهند، بهشت میخواهند، میخواهند گشایش نفسانی داشته باشن. از یه حرفا اینا مراقبت اخلاقی میخوان. اما یه عده‌ای هستن از این مراقبت اخلاقی فراتر میگذارن. اگر مراقبت فوق اخلاقی رو میخوان، باید لطف بفرماین به مراقبت عرفانی تن در بدهن. مراقبت عرفانی که انشالله بحث شروع شد و بیشتر وضع جلسه ما رو امسال بحث مراقبت به معنای عرفان میگیرد، چون اون باید در توحید صمدی قرآنی غرق بشود. در اون مراقبت که همیشه در درس و بحث محضر انور عزیزانم این مراقبت رو دنبال میکنیم. اما مراقبت به معنای اخلاقی، اجازه بفرمایید که قبل از اینکه وارد این مطلب بشیم، چون که این برگشت می کند به حواس جمع کردن در طول روز، به تعبیر جناب خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه، یه رساله‌ای دارن به نام اوصاف الاشراف که این را الان آقایان چاپ فرمودن و به صورت عنوان آسان‌ترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس. حالا اسم کتاب است اوصاف الاشراف. مسئله محاسبه و مراقبت، محاسبه را می‌فرماید در لغت به معنای حساب کردن و مراقبه به معنای نگهداری است. حالا کتاب رو که مطالعه می‌فرمایید، این فصل را، فصل پنجم این بخش را که بحث محاسبه و مراقبه است، بنده در خارج از این متن کتاب خلاصه بخوام یک عرضی داشته باشم، اینه که مراقبت مربوط به طول روز است و محاسبت مربوط به شب هنگام خواب. مثل اینکه چطور یک مغازه‌دار در طول روز مراقب خرید و فروش مغازه است، اما وقتی غروب به شب که فرا میرسد به دنبال محاسبه خرید و فروش روزش به سر میبرد. او صبح تا به غروب مواظبت میکند، نگهداری میکند مغازه را، حفظ میکند، حواس جمع میکند، قیمتها را دقت میکند، هر کسی هر چه میخواهد به مقدار خواسته او جنس میدهد، به اون مقداری که عوض هست قیمتش هست از او میگیرد. باید حواسش رو جمع کنه، یه وقتی کم فروش باید حواسش رو جمع کنه، یه وقتی کم فروشی نکنه، یه وقتی زیاد فروشی نکنه، یه وقتی ربا نکنه، کار حرام پیش نیاد، دنبال حلال باشه. اینا مراقبت روزه. وقتی که غروب فرا میرسد حساب میکند، ببیند به چه مقدار درآمد داشت نسبت به روز قبل چه مقداره. یه وقتی انسان در طول روز مواظب شد، دهنش رو بپاید، حرف زدنهای خودش را، برخوردها را، نگاهها را، محرم و نامحرم را، حلال و حرام را، نعوذ بالله گناهان را، از اون طرف انشاءالله ثوابها را، اونها رو بیشتر بفرماید، گناه رو کمتر کند، نعمتهای الهی رو ذاکر باشد. اینها محاسبت و اینا مراقبت به معنای اخلاقی است. که البته اگر کسی میخواد مراقبت عرفانی هم داشته باشد، از این مراقبت اخلاقی مستغنی نیست. به خصوص اگر کسی دارای کسب و کار، مسائل اجتماعی، یه وقتی ما طلبه ها هستیم، شبان روز در یه اتاقی نشسته ایم، فوقش مسیر ما از خونه تا مدرسه، از کلاس درس تا محل مطالعه، کاری هم به اون صورت با بیرون نداریم، خیلی هم هنر نمی کنیم، گناه نمی کنیم، برای اینکه اونچنان نفس ما مشغول به این امور است که اصلا وقت نداره که فکر دیگری کنه. این مراقبت اخلاقی به این معنا را فرمودن، نفس را مشغولش بدار که اگر او را مشغول نکنی او تو را مشغولت می کنه. یه وقتی به تعبیر شریف هست آقا روحی فدا می فرمودن که ما این همه کتابهایی که نوشتیم اینا برای این که در طول این روز شبان روز چه آدم نفس را مشغول بدارد که اگر نفس را مشغول نداری او تو را مشغولت می کنه. میبینی وقتی از شنبه تا پنجشنبه سر کاریم، کار داریم، اداره داریم، کشاورزی داریم، مغازه داریم، سر کار بیل میزنه، اون ایامی که کشاورز سر کشاورزی داره کار کشاورزی میکند، از بس که خستگی جسمی دارد دیگه حوصله اینو ندارد که نفس او رو راه بیاندازد به سوی گناهان ببره. چرا؟ برای اینکه نفس رو مشغول داشت بدون اینکه بگذارد او را نفس مشغولش کنند. منتها فرمودن نفس را به چیزهای درست مشغولش کنید، نه به چیزهای نادرست. خب اینجا اجازه بفرمایید که همین مقدار از بحث رو منقطع کنیم. اون جمله‌ای که دیشب به عرض مبارک رسوندیم اون رو تقدیم کنم که اگر میخواهد کسی مراقبت به معنای اخلاقی داشته باشد که تا شب در حساب خیال او راحت باشه، در مراقبت اخلاقی مهمترین چیزی که برای افراد هست مسائل کسب و کاره. اینه که از فرمایشات باز همین جناب خواجه طوسی و شارع کتابشون تجرید الاعتقاد به نام علامه بزرگوار علامه هلی رحمت الله علیه، اجازه بفرمایید عبارتی را از کشف المرادشون بخونیم. فرمودن فسعیو فی طلب رزق قد یجب مع الحاجه و قد یستحب اذا طلب توسعه علیه و علا ایاله و قد یباه مع الغنا عن و قد یحرم مع منعه عن الواجب. چون ما مجبوریم، زن و فرزند دارید، اجتماع هست، کار و کاسبی هست، درآمد متعارف روزمرگی است و این سوالات نوع عزیزان است که ما در این درس های معرفت نفس و امثال اینها که شرکت می کنیم، وقتی این بحث ها که اوج می گیره آدم داغ می شه. بعد وقتی به دنبال کسب و کار که می رود قهرن از اون حرارت کاسته می شه. خب نمیشه که کسب و دست گرفت، نمیشه که زن و فرزند رو رها کرد. همونی که امر فرمود به ارتقاء وجودی، همون حقیقت امر به کسب فرمود، امر به اکتساب فرمود، امر به این فرمود که باید زن و فرزند رو اداره کنید. به تعبیر شریف استاغا فرمودن خیال بفرمایید، حساب بفرمایید که این عزیزانی که در منزل شما هستند به یک تعبیری اسیر شمایند. زن چه کنه؟ نمیتونه که به دنبال یک لقمه غذا به بیرون منزل برود. او بچه داری باید بکند، زمان حمل دارد، مشکلات زندگی داره. درسته حالا از جنبه فقهی فرمودن زن هر عملی که میکند میتواند از مردش حقوق بگیرد، اما از جنبه اخلاقی از وجدان او خارجه، ولذا مجبوره که در طول روز و شبان روز در خدمت منزل مرد باشه. این که دیگه وقت نداره برای یه لقمه روزی خدا در برود، ولذا برای نفقه اسیر دست مرده. حالا درسته که به ظاهر فقه آمده حقی رو برای زن برگردن مرد گذاشته به نام نفقه، اما اگر بخوایم در واقع قضیه بیایم بریم در متن خارج، بالاخره زن و فرزند از این اسیر پدرن و باید به اسرا رحم کرد، به کسانی که دست انسان رو نگاه میکنن، غروب برمیگردد از او طالب و انتظارن که ببینن چی براشون آورده. اینی که نمیشه کسب رو رها کرد، و انسانی که کسب نداشته باشد به تعبیر شریف است استاد، نه دنیاشو داره نه آخرت. انسانی که کاسب نباشه نه دنیا داره نه آخرت. اما تا کجا کسب؟ خوب معیاری رو هست خواجه و جناب علامه در شرح و متن فرمودن که متنش تجرید الاعتقاد و شرحش به نام کشف المراد. حالا این عبارت رو بنده دارم از علامه هلی میخونم در شرح. می‌فرماید که سعی و کوشش در طلب رزق گاهی واجب می‌شود اونجایی که انسان محتاج باشد. بالاخره احتیاج داره به زندگی، احتیاج داره به غذا، احتیاج داره به لباس، هم خودش هم نفقه اهل بیت خودش را. ولذا در این صورت اگر به اندازه حاجت و احتیاج روزمرگی خودش به خانواده خودش در غذا و لباس و امور دیگر مثل مسکن و امثال این هاست، واجب است که به دنبال کسب بره، باید بره طلب رزق بفرماید. حالا چقدر در علم کلام راجع به لفظ رزق آقایان بحث فرمودن که اصلا رزق یعنی چه؟ اینم خیلی خوب بحثیه. عزیزانی که سوال دارن تا چه مقدار به دنبال کاسبی برویم، باید یک مقداری این بحث رزق براشون باز بشه که ما این مطلب رو خیلی به اجمال در اون بحث طهارت بردتون رسوندیم، اما هنوز اونطور خوب باز نشده. پس اگر احتیاج باشه لازم است به طرف طلب رزق برود. و اگر به اندازه احتیاج روزمرگیش از خودش و فرزندان و همسر و اونهایی که در تحت تکفل اویم، مثل پدر، مادر پیر، مریضی که داره، احیاناً بعضی از افراد دیگری که در تحت تکفل او شرعاً قرار میگیرند، اونها رو اداره میکند، بخواهد بیش از مقدار احتیاج توسعه بدهد زندگی را. یه مقداری زن و فرزند گشایشی بیشتر داشته باشد. یه خمی خونه وسیع‌تر، حیات منزل بیشتر باشه که بچه‌ها بتونن در حیات منزل مثلا مقداری جای بازی داشته باشن و یه مقداری کسبشون توسعه پیدا کنه. به هر حال اینجا می‌فرمایم طلب رزق و به دنبال کسب رفتن مستحب و اندازه احتیاج واجبه. از احتیاج بیشتر که می‌خواهد توسعه بدهد مستحب که توسعه بده بر خودش و بر عیال خودش، فرزندان و اونایی که در تحت تکفلشن. و اگر با این که غنیست توسعه هم داره، وضعش هم خوبه، زن و فرزند هم در گشایشن، اما بازم میخواد این رزق را، این کسب و کار را توسعه بدهد، بیشتر کند، انباشته کند، پول در بانک جمع کنه، زمین‌هایی بخره، اما از راه حلال نه حرام، چون حرام را کسی اجازه نمیده. این مال بخش چهارمه. از راه حلال خلافم نمیکنه، روز کار داره، دو جا کار میکنه، چند جا کار میکنه، از این به بعد رو فرمودن مباح است، نه واجبه نه مستحب. واجب احتیاج. از احتیاج یک کمی توسعه بدیم زن و بچه ما یک کمی راحت تر باشن، مستحب. از مستحب هنوز بخواهد دنبال کسب بیشتر بره، شبان روزش به دنبال کسب حلال باشه که مال جمع کنه، از اون به بعد مباح است. مباح است، نه مستحبه، نه واجبه، نه کراهت داره. اما وقد یحرم، گاهی هم حرام میشه، مع من اهی عن الواجب، اگر این کسب مانع این شخص بشه از انجام واجباتش، اینجا دیگه حرام. این چهار تا معیار رو داشته باشید. برای کسانی که به دنبال مراقبت اخلاقی هستن، این سه بخش اول، دو بخش اول براشون کار میرسه. کسب در حد ضرورت خوبه، کسب در حدی که زن و فرزند گشایشی پیدا کنن مستحبه. از این به بعد رو طی نکنم، نه این که حرام است، نه این که کراهت داره، اما از این به بعد ضرورت طی کردن نیست. یه امر مباحه، چرا وقتتو میگیری؟ حالا خونه که داری، کسبم که درآمد داشته باشی، زن و بچت آسایشن که دارن، از اون به بعد چرا سنگ روی سنگ گذاشتن، پول بر پول افزودن، دفترچه بانک را بالا بردن؟ چه نتیجه؟ درست مباح است از جنبه شرعیش، از جنبه کلامیش، اما وقتی پیش عقل عاقل میگذاری، عاقل میگوید اگر راه دیگر برای ارتقاء وجودی خودت و فرزندان خودت داری، چرا اون راه رو طی نمی‌کنی؟ چرا باید شبان روز فقط به دنبال کسب و پول در آوردن و خونه خریدن و ماشین خریدن ها و امثال این ها باشی؟ به اندازه‌ای که گشای انتظار نداره، به اندازه ای که گشایش است که داری، از اون به بعد میخواد چه کنی؟ اونهایی که حرام است که هیچ، مدار چهارم رو اصلا نباید بهش نزدیک شد، که اگر کسب بخواهد موجب این بشود نماز او از دست بره، روزه او از دست بره، واجب او ترک بشه، اونجا حق نداره دنبال کسب بره، براش حرام اصلا. اما اون جایی که داره، ثروتش خوبه، گشایش هم دارد، با چه معنا داره بیش از این خودش رو با آب آتش بزنه؟ ولو حلال، مگه دنبال هر حلالی باید رفت؟ دیگه از مرحله سوم نه. در مرحله دوم که امر توسعه است و امر استحبابی است، اون رو هم برد رسوندیم که اگر واقعا همه اهل یک منزلی با همدیگر همدل باشن، بگن آقا همین مقدار خونه داریم بسمونه، همین مقدار حیات و منزل داریم خوبه، همین مقداری که کسب و کار داریم درآمد داریم بسمونه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، آقا کسب و کارش میرسه واقعا که بتونه زندگی رو اداره کنن، اما چه ضرورتی داره که خانمم باز دنبال کسب و کار بره؟ ضرورت چیه؟ ببینید من بحث واجب و حرامشو ندارم، حلال هست، اشکالی هم نداره، اگر دنبالش هم بریم مستحب هم هست، اما حالا به این مستحب عمل نکردیم چی میشه؟ اگر از ناحیه عمل نکردن به این مستحب به مستحبات دیگر، چه بسا به واجبات دیگر اگر بتونیم تن در بدهیم اون بخش رو تقویت کنیم بهتر نی؟ حالا اگر تمام اهل یک منزل همه بل اتفاق بگیم آقا دیگه چه نیازی است که بیش از این خودمون رو توسعه بدیم، به جای اینکه مالمون رو توسعه بدیم جانمون توسعه بدیم، اون چطوره؟ اون اولی رو که به اندازه نیاز است رو نمیشه از او دست کشید. ما که فرشته نیستیم که اصلا غذا نخوریم، نیاز به لباس نداشته باشیم، بعد بیاییم نعوذ بالله درویشیگری متعارف اینطوری در پیش بگیریم، لباسهای وصله‌دار هم بپوشیم بگیم نه ضرورت اینه. این را هم نه، هر کسی ضرورت زندگی او به اندازه شأنیت او، مقام او به همون اندازهی که داره هست. اما وقتی که زندگی می کشد از اون به بعد چرا؟ عاقل باشید، چراغ عقل را روشن نگه بدید. ببینید هر کجا که دارید در مسیر کسب و کار بیش از حد دارید جلو می روید که از معنویتتون، از نفس ناطقهتون، از جانتون، از حقیقتتون دارید می افتید و راه برای بازگشت داره، اینو دنبال نکنید. خب البته همیشه برای همگان این شاد پیش نیاد، شاید برای یک کسی دنبال بیشتر رفتن ضرورت نداره، اما برای بعضی ها ضرورت داره. مثل این که الان کسانی هستند که در این کشور آمدن مسئولیت اداره مردم رو پذیرفتن. خب البته اینها به تعبیر حضرت جناب رهبر باید بادخواهی خودشون فدای اجتماع هم بکنن، که به تعبیر شریفشون یه وقتی گوش میدادم میفرمود که به نظر من کسانی که میخوان رئیس جمهور بشون، رئیس مجلس بشون، نمایندگان مجلس بشون، در این سطوح بالا میخوان در کشور مسئولیت بگیرن، اینا با زحمت بکشن از همون اول فکر اینو بکنن که شبانه روز باید خودشون رو وقف مردم کنن. اینا راهی نیست، بالاخره کشوره، این هم مشکلاتی باید اینا تحمل بشه تا کشور به جایی برسه که میبینیم الحمدلله هست. اینا دیگه میفته به حکم ضرورت، بالاخره اجتماع باید اداره بشه، چهار نفر مسئولم میخواد، این مسئولم با زحمت بکشه، مجبور برای اداره کردن یک محیطی هرچه اینجا بکشن خدا بهشون جواب بده، خداوند عوض. همین رو برای اینکه یه وقتی آدم یه خانواده کوچکی در حد 3-4 تا فرزند و یه همسر و مثلا امثال اینها داره، به همین مقدار خب اداره زحمت بکشه، مجبور برای اداره کردن یک محیطی هرچه اینجا بکشن خدا بهشون جواب بده، خداوند عوض. همین رو برای اینکه یه وقتی آدم یه خانواده کوچکی در حد 3-4 تا فرزند و یه همسر و مثلا امثال اینها داره، به همین مقدار خب ادارش خیلی سنگین نیست. اما یه وقتی یه کسی رئیس جمهور کشوره، رهبر کشوره، رئیس مجلس یک کشوره، رئیس یک بخش مثلا یک استان شهر چست، ایشون به همون اندازه‌ای که مردم در اون بخش کار او به اون نیازمندن اون مقدار عیال داره. الان رئیس جمهور تمام کشور عیال اویه، رهبر تمام کشور عیال اوست، رئیس مجلس همینطور، دیگران همینطور. پس دیگه عیال توسعه پیدا کرده، به مقداری که عیال دارن با زحمت بکشن. اینا موارد به اندازه شخصیت هر کسی فرق میکنه. اما نخیر، بنده و جنابالی یه کارمند جزئیم، یه صبح تا ظهری میریم سر کارمون، بعدم سر کار تعطیل شده میریم منزله. یه کسی کارگره، یه کسی کشاورزه، یه کسی بازاریه، یه کسی معلمه، آقا معلمه، معلمین شهرم کم نیستن، مثلا نیاز به معلم زیادی هم نیست، تازه چه برسه خیلی ها الان درسم خوندن طفلی ها زندگی ندارن، پدر و مادر ندارن، کسی نوناور خونه ندارن، چه بسا خیلی از دخترهای درس خوندهی که به سمت معلمی رسیدن جا برای معلمیشون نیست. حالا یکی دیگر هم آقا معلمه هم خانم معلمه، زندگیشون هم پیش رفته، خونه هم دارن، ماشین هم دارن، امکانات هم دارن، باز میخوان سنگ روی سنگ بچینن. چه ضرورتیه؟ جارو خالی کن بذار اونی که نداره بیاد بیاد برای معلمی، هم تو برو به درد معنویتت بره، هم برو خونت رو سرصورت بده، هم بگذار یه خانم دیگری که واقعا محتاج به همین مقدار حقوق معلمی است او بیاد معلمی کنه. اگر اجتماع روی حساب پیش بره تمام قضایا حله. این دستورات اسلام اون طوری که هست پیاده بشه، اگر جای کم و کاستی پیش آمده اونگه گله کن. خب چه کنیم تشنگی ها را؟ اینه که طلب رزق و اندازه احتیاجتون واجب، بیش از احتیاجتون را حتی عقل خودتون رو قاضی قرار بدید، ببینید به اندازه مستحبش باید بریم یا نه. این همه استحباب ها در اسلام هست، حالا چه ضرورتی داره آدم این یکی رو حتما عمل کنه؟ نه خیر، برو اون واجباتت رو بیشتر کن. حالا ما نمیگیم که حتما بیا مستحبات دیگر رو دنبال کن، برای اینکه اگه کسی واقعا شبان روز بخواد مشغول کارهای حلال مستحبی هم باشه، حوصله یک نماز ظهر از خوندن درست حسابی رو نداره. همینی که واجب هست درست از جنبه فقهی داره ادای تکلیف میکند، اما نمازش جان نداره، از بس که اینکه ذهنش مشغوله، از بس که نفوس مشغولن. حالا میاد میگه آقا چه کنیم که سر نماز حواس داشته باشیم؟ خب نمیشه آقا، اشتغال صبح تا و غروب نمیگذاره. اینا در مراقبت های اخلاقی خیلی دخیل داره که انشاءالله برای ادامه بحث شب بعد در محضر مبارکتون باشیم. امشب شب دوم ماه مبارک محرم است که ذکری از مصیبت طفلان مسلم سلام الله علیهما و علی آبائه الطاهرین به میان بیاوریم. توسل بجویید به مقام شامخ طفلان مسلم، فرزندان عزیزی که بنابر نقل یک روایت تاریخی که حضرت علامه در ترجمه نفس المحموم نقل فرمودند که این دوتا عزیز محمد و ابراهیم در روز عاشورا وقتی که حضرت با تمام اصحاب به شهادت رسیدند و دشمن به خیمه ها حمله کردند، بچه ها در بیابون ها متواری شدند، جناب زینب خدمت امام زین العابدین کسب تکلیف کرد، آقا فرمود به زنها و فرزندها امر به فرار تو بیابون ها بدی، چون دور در دور آتش، تمام خیمه ها همه آتش برافروخته شد، راهی جز فرار از این آتشی که جهنمیان درست کردن چیز دیگری نبود. ولذا فرمودن که این دوتا کودک هم همانند دیگر اطفال کربلا به سوی مسیری که رفته بودن اتفاقا به سوی کوفه بود. اینا که راه رو بلد نبودن، همینطور متواری شدن به سوی کوفه رفتن. الان که کربلایی ها می روند و برمی گردن می فرماین که مرقد طفلان مسلم به کربلا نزدیکتر است تا به کوفه. حالا اینا از عصر عاشورا فرار کردم تا شبش یا شب بعدش خیلی تاریخ روشن می‌دن در حدود 11 کیلومتر طبق این طوری که عزیزان فرمودن این مسیر راه رو طی کنن. این طبق یک نقل. نقل دیگر این است که این عزیزان همراه با اسیران کاروان کربلا به سوی کوفه رفتن بعد از قضایای عاشورا و عبیدالله ابن زیاد بر اثر کینه‌ای که با جناب مسلم علیه السلام داشت خبردار شد که طفلان او هم در بین اسیرانند. وقتی که خواستند اسرا را از زندان‌های کوفه آزاد کنند به سوی شام ببرند دستور داد که طفلان مسلم را نگذارید که از زندان آزاد بشوند، باید اینا در زندان بمونند، که در حدود یک سال در زندان موند. اون دو بیتی باب طاهر را اجازه بدید برای زبان حال مسلم بخونیم، فرزندان مسلم بخونیم با جناب سید و شهدا سلام الله علیه، تا حالی بگیریم انشاءالله اون چرا که بر شهادتشون گذشت کوتاه سخنی تقدیم کنیم. غم عشقت بیا با آن پرورام کم سن غم عشقت
زندان کوفه مندم هر روز وقتی غروب آفتاب می شود دو تا قرص نان جو می آوردن با مقداری تا یه مدتی گذشت برادر و به هم دیگه گفتن خوب دیگه از این به بعد روزها روزه بگیری. یک سال از دنیای کودکان گذشته مریض دارم اونایی که طالب راهی دست به دامان فقط ایمان مسلم بیشوید. یک سال در زندون مستعد بالاخره یکی از عزیزان به دیگری گفت برادر از دیگه نزدیک عمرمون تو زندون به سر بیاد اگه داری توی زندون میبوزی امشب یک پیرمرد زندون بود اومده بهش میگیم قضیهمون خودمونو معرفی میکنیم. پیرمرد غروب شده نون آورده آب آورده پیرمرد آیا تو محمد رو میشناسی یا نگم چه دور نشناس زبه غمبر منه ایرمد آیا تو علی ابن عبی طالب رو میشناسی یا نه چه دور نمیشناسم او امام منه ایرمد آیا تو مسلم ابن عبی رو میشناسی یا
شفا عنایت فرمان به نبی و آله و تلالله.